Dersi S. ابر کامپیوتر زیستی شما. مقدمه. در حالی که نسل جدید قدر کامپیوترهای شخصی را نمی‌دانند، قابلیت‌های آن کسانی را که با آن بزرگ نشده‌اند متحیر می‌کند. ما از عملکرد سریع، حافظه عظیم و توانایی آن در استفاده همزمان از برنامه‌های پیچیده بسیار شگفت زده می‌شویم. ضمیر ناخودآگاه شما تأثیرگذارتر از بهترین کامپیوتری است که شما می توانید بخرید. استیفن هاوکینگ در کتابش به نام جهان در پوست گردو می گوید کامپیوترهای فعلی در توان محاسباتی تنها از مغز یک کرم خاکی حقیر برترند. مغز شما میلیون ها بار بهتر از مغز یک کرم خاکی است. حافظه تان بسیار بیشتر از آنچه که بتوانید استفاده کنید ظرفیت دارد و بدون نقص کار می کند، به جز مواقعی که ضمیر خودآگاه شما با آن تداخل داشته باشد. آن به طور عمدی و سهوی به راحتی برنامه ریزی می شود. برخلاف هر کامپیوتری هم دارای انرژی الکتریکی است و هم شیمیایی. اطلاعات به وسیله تکانه‌های الکتریکی در مسیر عصب‌ها حرکت می‌کند و توسط مکانیزم‌های شیمیایی از روی سیناپس‌ها گذر می‌کند. ضمیر ناخودآگاه شما یک کامپیوتر زیستی است. کامپیوتر زیستی شما با برنامه‌های پیچیده بسیار پر شده است که بیشتر آنها برای زنده ماندن و زندگی کردن در دنیا لازم هستند. ما قدر بسیاری از این برنامه‌ها مانند راه رفتن، دویدن، ایستادن و نوشیدن آب را نمی‌دانیم. از سوی دیگر، بسیاری از برنامه‌های ما مثل بی‌حوصلگی، پرخوری و کج‌خلقی مخرب و بی‌فایده هستند. اکنون به بررسی ابعاد کامپیوتر زیستی ناخودآگاه شخصی شما می‌پردازیم. ذخیره داده. حافظه در ضمیر خودآگاه شما کوتاه مدت و محدود است. آزمایش‌ها نشان می‌دهد که بیشتر افراد نمی‌توانند در یک زمان بیش از 7 رقم را به خاطر بسپارند. برعکس، حافظه در ضمیر ناخودآگاه شما عملاً نامحدود است. یک طنز پرداز گفته است حافظه همان چیزی است که با آن فراموش می‌کنید. این گرچه هوشمندانه است اما صحیح نیست. هر منظره، صدا، بو و احساسی که از زمان تولد، حتی شاید قبل از تولد تا کنون تجربه کرده اید در حافظه شماست. اگر نمی‌توانید حقایقی را به خاطر آورید، حافظه تان را سرزنش نکنید چون آن حقیقت اینجاست. قوه یادآوری خود را سرزنش کنید. مغز شما ظرفیت ذخیره سازی بسیار بیشتر از آنچه که شما بتوانید استفاده کنید را دارد. هر خاطره مسیری در مغز شما ایجاد می کند. گوینده یک مستند درباره مغز که در شبکه PBS نمایش داده شد گفت مغز شما بیش از اتم‌های موجود در جهان مسیرهای خاطره دارد. اگر شما به هر یک از مسیرهای مغزتان عددی اختصاص دهید، به اندازه کافی در جهان اتم وجود نخواهد داشت. اگر در هر ثانیه از یک عمر 70 ساله 10 حقیقت جدید را بپذیرید، حدود 22 ضرب در 10 به توان 9 بیت اطلاعات خواهید داشت. با این حال ظرفیت حافظه شما حدود 22 ضرب در 10 به توان 30 بیت اطلاعات می باشد. زمانی یک نفر برآورد کرد که تمام شبکه‌های تلفنی در جهان می‌تواند در ناحیه‌ای در مغز شما به اندازه یک نخود ذخیره شود. در سال 1950 دکتر ویلدر پنفیلد بیمارانی را توصیف کرد که بدون بیهوشی مورد عمل جراحی قرار می‌گرفتند. هنگامی که بخش‌های معینی از مغز آنها به وسیله پایه الکتریکی لمس می‌شد، آنها همه چیز، همه تصاویر، بوها، بافت‌ها و مزه‌ها و تجربیات مربوط به رخدادی خاص را به خاطر می‌آوردند. چند نمونه از قابلیت‌های حافظه ما را در اینجا بیان می‌کنم. وقتی ویلیام جیمز 90 ساله بود، 12 جلد از کتاب بهشت گمشده جان میلتون را ظرف 1 ماه از بر کرد، چون فکر می کرد حافظه اش در حال زوال است. ناپلئون توانست از 1000 نفر از سربازانش با نام کوچک آنها خوش آمدگویی کند. جیمز فارلی، سیاستمداری در زمان روزولت، توانست از 50,000 نفر با اسم آنها خوشامدگویی کند. آرتورو توسکانینی توانست همه نوت‌های تمام آلات موسیقی برای 100 اپرا و 250 سمفونی را به خاطر بیاورد. و یک مرد هندی که همین تازگی مصاحبه او را در تلویزیون دیدم اما به اسمش توجه نکردم، می تواند هر عددی را که تا به حال در زندگی دیده یا شنیده است به خاطر بیاورد. کارکرد بیوقفه. ضمیر ناخودآگاه شما 24 ساعت شبانه روز بیدار است. او هرگز نمی خوابد، حتی هنگامی که شما بیهوش هستید او بیدار است. دکتر چیک، یک جراح سان فرانسیسکویی، چندین مورد را در سال 1970 در مجله زندگی گزارش کرد که ثابت می کرد بیماران هنگام جراحی گفتگوی میان دکترها را می شنیدند. پسر دکتر چیک قربانی یکی از این گفتگوها بود. پسر او که مشکل قلبی مادرزادی داشت بهبود یافت. عمل جراحی موفقیت آمیز بود، اما پسر او دچار افسردگی و نفس تنگی شد. دکتر چیک با انجام هیپنوتیزم روی پسرش دریافت که هنگام جراحی یکی از جراح‌ها گفته بود نمی توانیم درستش کنیم. هنگامی که از جراح‌ها در این رابطه پرسیده بود، یکی از آنها گفته بود که یک نقص مادرزادی ثانویه یافته بودند. با این وجود، از آنجا که این مشکل جدی نبوده و برطرف کردن آن به خطر جراحی نمی‌ارزیده و خود به خود برطرف می‌شده، آنها تصمیم گرفته بودند برای بهبود آن اقدام نکنند. اما ضمیر ناخودآگاه پسر او این گفتگوی جراحان را این گونه استنباط کرده بود که کاری از دست ما بر نمی آید و به اشتباه نتیجه گرفته بود که قلبش مشکل جدی دارد و هرگز خوب نمی شود. ضمیر ناخودآگاه پسر بر اساس این باور واکنش نشان داده بود. این پذیرش سطحی از سوی ضمیر ناخودآگاه ما را به سمت مشخصه بعدی کامپیوتر ضمیر ناخودآگاه شما هدایت می کند. ضمیر ناخودآگاه شما شکل سطحی و تحت لفظی و خارج از بافت چیزها را می پذیرد. تحت لفظی بودن ضمیر ناخودآگاه شما استدلال یا قضاوت نمی کند. همه چیز را به صورت تحت لفظی خارج از بافت و فارغ از هر گونه شوخ طبعی می پذیرد. اگر از شخصی که هیپنوتیزم شده بپرسید می تونی سنت را به من بگی؟ اگر ضمیر خودآگاه منطقی بود می دانست که هیپنوتیزم کننده می خواهد سن او را بداند، اما ضمیر ناخودآگاه تحت لفظی فقط پاسخ می دهد بله می تونم. به موارد تکراری که از سوی والدین و معلم ها مطرح شده توجه کنید. گرچه ممکن است آنها از روی دوست داشتن ابراز شده باشند، ضمیر ناخودآگاه آنها را تحت لفظی برداشت می کند. توجه کنید که ضمیر خودآگاه که می تواند این نظرات را فیلتر کند در سنین ابتدایی کاملا مؤثر نیست. و حالا موارد تکراری مطرح شده از سوی والدین و معلم ها. تو بچه احمقی هستی یا تو خیلی احمقی. تو پسر بزرگ بدی هستی. تو خنگی. اصلاً یاد میگیری؟ فکر نمی کنم هیچ وقت بتونی درست انجامش بدی. باید خیلی غذا بخوری تا سالم باشی. پدیده‌ای به نام زبان اندام نمونه ای از پذیرش کلمات از سوی ضمیر ناخودآگاه به صورت تحت لفظی است. زبان اندام به ناراحتی اشاره دارد که در نتیجه محبوس شدن احساسی شدید در ناحیه از بدن به وجود می آید. آلیس استیدمن از این پدیده در کتابش چه کسی دلیل مشکل من است؟ صحبت می کند و پژوهش‌هایی که در حوزه جدید سایکو ایمونولوژی صورت گرفته نیز این موضوع را به لحاظ علمی پشتیبانی می کنند. این موارد نمونه هایی از زبان اندام هستند. آن وبال گردن من شده است. او کمر شکسته من. حال من را به هم می زند. کمرم زیر بار این مشکل می شکند. نمی توانم زیر بارش قد راست کنم. در حالت عادی، این اصطلاحات تأثیری روی شخص ندارند، اما هنگامی که مدام تکرار شوند یا با احساس شدید ابراز شوند بی تردید تأثیر گذار خواهند بود. لکرون در گزارشی از شخصی صحبت می کند که مزه بدی در دهانش احساس می کرده و آنقدر وزن کم کرده که سلامتیش به خطر افتاده بوده است. پزشکان نمی توانستند علت طعم بد را بیابند. هنگام تجزیه و تحلیل ها لکرون دریافت که آن مرد به عنوان شاهدی در یک دادگاه احضار شده بود. اگر او در دادگاه شهادت می داد، متهم که بهترین مشتریش بود گناهکار شناخته می شد. او مجبور نشده بود شهادت دهد، اما طعم بد این اتفاق در دهانش باقی مانده بود. کارل یونگ موردی را گزارش کرده است که در آن یک بیمار مبتلا به آسم نمی توانسته در فضای خانه نفس بکشد و یک بیمار دارای سوء هاضمه مزمن شرایط معینی را نمی توانسته هضم کند. دکتر برنی سیگل موردی را گزارش کرده که یکی از بیمارانش پس از یک جر و بحث طولانی با خواهرش مجبور شده چیزی را که در دلش سنگینی می کرده بیرون بریزد. سیلویا براون در یکی از کتاب‌های پرفروشش از مردی صحبت می‌کند که از خونریزی معده در حال مرگ بوده و مدام تکرار می‌کرده دیگر نمی‌توانم این شرایط را در زندگیم هضم کنم. همه چیز را واقعی و درست استنباط می کند. روانشناسان بالینی و تجربی ثابت کردند که نظام عصبی انسان نمی تواند تفاوت بین یک تجربه واقعی و خیالی را متوجه شود. دکتر اکلیس و دکتر شرینگتون متخصص های فیزیولوژی مغز می گویند هنگامی که چیزی یاد می‌گیرید، الگویی از عصب‌ها، زنجیره‌ای در بافت مغزتان به وجود می‌آورند. این زنجیره یا الگوی الکتریکی، روش مغز شما برای به خاطر آوردن است. بنابراین از آنجا که ضمیر ناخودآگاه نمی‌تواند یک تجربه واقعی را از یک تجربه خیالی تمیز دهد، یک تمرین ذهنی کامل می‌تواند الگوهای الکتریکی ناقص را که به وسیله عادات اشتباه شکل گرفته تغییر داده و اصلاح کند. این یعنی شما می توانید مهارت‌های فیزیکی و ذهنی را با تمرین در ذهنتان آموخته و بهبود بخشید. مزیت استفاده از تصور این است که شما هرگز یک حرکت یا اقدام اشتباه یعنی الگوی نورولوژیکی بد را تمرین نمی کنید. برعکس در واقعیت اتفاقات عالی نیستند و اغلب الگوهای نورولوژیکی اشتباه تقویت می شوند. آزمایش‌های گزارش شده که در آنها مهارتی جدید به سه شیوه مختلف به سه گروه از افراد تازه کار آموزش داده شده است. در یک آزمایش به آزمودنی‌ها پرتاب دارت آموزش داده شده است. مهارتی که آمریکایی‌ها خیلی آن را بلد نیستند. یک گروه به درس‌های در مورد هنر پرتاب دارت گوش کردند. گروه دوم پرتاب دارت را تمرین کردند. گروه سوم تنها با استفاده از تصور و تخیل به تمرین پرداخته اند. این گروه سوم روی صندلی‌های راحتی نشسته به جملات آرامش بخش گوش داده و سپس در ذهنشان پرتاب بی‌عیب و نقص دارت را تمرین کرده و با هر پرتاب دارت را مستقیم به هدف زده بودند. پس از اینکه هر سه گروه در مدت زمان یکسان تمرین کرده بودند، گروهی که از تمرین‌های ذهنی استفاده کرده بودند، همیشه به خوبی یا بهتر از دو گروه دیگر دارت‌ها را پرتاب می‌کردند. دانشمندان روسی تمرین دقیق‌تری را انجام دادند. چهار گروه از ورزشکاران روسی تمرین‌هایی با نسبت‌های فیزیکی و ذهنی که توضیح می‌دهم انجام دادند. گروه یک آموزش فیزیکی 100%، تصویرسازی 0. گروه دو آموزش فیزیکی 75%، تصویرسازی 25%. گروه سه آموزش فیزیکی 50%، تصویرسازی 50%. و گروه چهار آموزش فیزیکی 25%، تصویرسازی 75%. پس از یک دوره معین آموزش، گروه شماره یک رتبه چهارم، گروه شماره 2 رتبه 3، گروه شماره 3 رتبه 2 و گروه شماره 4 در صدر جدول قرار گرفت. اکنون تصویرسازی در آموزش ورزشکاران به صورت استاندارد در آمده است. البته تمرین‌های فیزیکی نیز لازم است. ورزشکاران برای دستیابی به بهترین نتیجه از هر دو تمرین فیزیکی و ذهنی بهره می‌برند. برای داستان‌های بیشتر در مورد اهمیت تمرین ذهنی می توانید به کتاب ورزشکار نهایی اثر جورج لئونارد رجوع کنید. استفاده از تصویرسازی محدود به ورزش نیست. این شیوه به طور موفقیت آمیزی در مصاحبه های کاری، فروش، سخنرانی و غیره به کار گرفته می شود. خودتان را در حال انجام یک مصاحبه کاری موفق ببینید. خودتان را در حال به دست آوردن شغلی که می‌خواهید تصور کنید. در حالی که برای تعداد زیادی افراد شاد سخنرانی می‌کنید خود را تصور کنید. هنگام سخنرانی احساس راحتی داشته باشید. تشویق مخاطب‌هایتان را در حالی که در پایان سخنرانی ایستاده اند و برایتان کف می‌زنند بشنوید. کامپیوتر زیستی شما خارق العاده ترین رباتی که تاکنون ساخته شده را به کار می اندازد. بدنتان. در حالی که ضمیر خودآگاه شما در یک زمان تنها می تواند یک کار انجام دهد، ضمیر ناخودآگاهتان تریلیون ها کار همزمان انجام می دهد. فکر کنید ساختن کامپیوتری که رباتی با توانایی انجام همه کارهایی که بدنتان انجام می‌دهد را کنترل می‌کند چگونه امکان پذیر است. یک کامپیوتر هرگز نمی‌تواند همه کارهایی را که ضمیر ناخودآگاه شما در هر ثانیه از زندگیتان می‌کند انجام دهد. ضمیر ناخودآگاه بیشتر فرایندهایی که در هر لحظه در بدن شما اتفاق می‌افتد را مدیریت کرده و روی تک تک آنها تأثیر می‌گذارد. چند نمونه از این فرایندها شامل گوارش، درمان، ترمیم استخوان، ایمنی، کنترل دما، ضربان قلب، تنفس، تولید مثل، البته هیچ کامپیوتری نمیتواند بچه بسازد و هماهنگی عضلات میباشد. از همه مهمتر او با تمام سلولهای بدن شما ارتباط برقرار میکند. عملکردهای بدن که به آن اشاره شد تعداد بسیار محدودی از همه عملکردها میباشد. شاهد آن کتاب‌هایی است که در زمینه زیست شناسی و پزشکی نوشته شده است. اشاره به این نکته مهم است که ضمیر ناخودآگاه شما این تریلیون ها عملکرد را بدون تلاش انجام می‌دهد، به آسانی، بدون تلاش و به طور منفعلانه. نرم افزار. برنامه‌های نرم‌افزاری که اغلب در کامپیوتر ضمیر ناخودآگاه شما به آنها نوار گفته می‌شود، شامل عادت‌ها، مفاهیم، خودشناسی و واکنش‌های شرطی شما می‌باشد. همه ما هنگامی که شخصی یا محرکی دکمه من را فشار می‌دهد، بر اساس برنامه‌های من واکنش نشان می‌دهیم. عادت‌ها، شیوه راحت، خودکار و بدون تفکر ضمیر خودآگاه برای انجام فرایندهای پیچیده است. مثالهایی از نمونه‌هایی که می‌توانند مفید باشند از این قرارند: گره زدن، رانندگی، پرتاب توپ گلف و غیره. نمونه‌های مضر نیز از این قرارند: سیگار کشیدن، رفتارهای خام، پرخوری، کج‌خلقی، کم صبری و غیره. بیشتر این عادت‌ها هنگامی که بسیار کم سن و سال بودید برنامه نویسی شده اند و شما از آنها آگاه نیستید. وقتی شما به دنیا آمدید، بیشتر نرم‌افزار کنونیتان در مغز خزنده‌تان بوده است. شما با برنامه‌هایی که کنترل ضربان قلب، دمای بدن، تنفس، مکیدن و دیگر کارکردهای اساسی لازمه زنده ماندنتان را به دست داشت، به دنیا آمدید. بقیه مغزتان خالی بود. از این رو مغز شما مانند کامپیوتر جدیدی با برنامه‌های اصلی بود که به شما اجازه می‌داد تمام برنامه‌های لازم و مؤثر برای یک کامپیوتر شخصی را نصب کنید. برنامه نویسی زود هنگام مغز در مقاله‌ای که پژوهش‌های کنونی و تفکرات متخصصان را به صورت چکیده ارائه می‌داد توصیف شد. در ادامه خلاصه ای از این مقاله را بشنوید. مغز یک کودک درست مانند توده ای از نورون‌ها آغاز می شود. هر دروندادی از سوی حواس پنجگانه برنامه هایی را شکل می دهد. برنامه ها در ضمیر ناخودآگاه شما به طور مداوم تکامل می یابد. مثلا شما یاد می گیرید که قلط بخورید. سپس یاد می گیرید چهار دست و پا بروید، راه بروید، بدوید، یک لیوان شیر بردارید و بدون اینکه آن را بریزید بنوشید و غیره. هر کدام از این فعالیت ها به خودی خود یک برنامه کامپیوتری عظیم است. حتی ایستادن به تنهایی نیازمند یک برنامه پیچیده است. قسمت دشوار بنا نهادن این برنامه‌ها این است که بازه زمانی وجود دارد. پس از اینکه آن بازه تمام شد، محدودیت‌های برنامه‌ریزی ایجاد می‌شود که غلبه بر آن دشوار است. متخصصان ادعا می‌کنند که حدود نیمی از سلول‌های مغز نوزاد تا سن 5 سالگی از بین می‌روند، چون از آنها استفاده نمی‌شود. چند بازه زمانی اساسی برای توسعه و رشد شامل ریاضی و منطق، دیدن، کلمه، زبان، مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های حرکتی می‌شود. بازه زمانی برای ریاضی و منطق از هنگام تولد تا 4 سالگی است. حتی یادگیری مفهوم ساده‌ای مانند یک در مقابل بسیاری به گسترش این پتانسیل برنامه‌ریزی نامرئی کمک می‌کند. بازه زمانی برای دیدن از هنگام تولد تا 2 سالگی است. این مفهوم در سال 1970 نشان داده شد. آزمایش کنندگان یک چشم گربه‌هایی که تازه متولد شده بودند را با نخ و سوزن دوختند. هنگامی که تنها پس از 2 هفته آن چشم را باز کردند، کور شده بود و بینایی آن چشم هرگز توسعه نیافت، چون نورون‌های مربوط برای چیز دیگری به کار گرفته شده بودند. در آزمایشی دیگر، پژوهشگران 3 گروه بچه گربه را پرورش دادند. یک گروه در اتاقی با نوارهای افقی، یک گروه در اتاقی با نوارهای عمودی و یک گروه در اتاقی معمولی. هنگامی که گربه ها از این اتاقها بیرون آمدند، آنهایی که در اتاقی با نوارهای افقی پرورش یافته بودند، تنها می توانستند اشیاء افقی را تشخیص دهند. یعنی مثلا هنگام راه رفتن با پایه میز برخورد می کردند چون آن را نمی دیدند. گروهی که در اتاقی با نوارهای عمودی پرورش یافته بودند، اشیاء افقی را درک نمی کردند. آنها با پایه میز برخورد نمی کردند، اما هنگام راه رفتن به خود میز، البته اگر کوتاه تر از قد آنها بود، می خوردند، چون نمی توانستند شیئی افقی را درک کنند. گروه سوم که در اتاق معمولی پرورش یافته بودند، نرمال بودند. بازه زمانی توسعه کلمه تا هنگام 3 سالگی است. اگرچه نوزاد کلماتی که می شنود را درک نمی کند، اما با شنیدن این کلمات جدید گذرگاه های عصبی شکل می گیرند که پتانسیل های یادگیری را در آینده افزایش می دهند. بازه زمانی برای زبان از تولد تا 10 سالگی است. توجه داشته باشید که یک کودک چقدر سریعتر از یک فرد بالغ زبان را می آموزد. به علاوه اگر کودکان زبان را در سن خیلی پایین یاد نگیرند، به احتمال زیاد تا آخر عمر زبان را با لهجه زبان خودشان صحبت می کنند. تقریباً مهمترین بازه زمانی احساسی است که از زمان تولد تنها تا 2 سالگی ادامه دارد. به این موضوع فکر کنید. سهم احساسی شما تا میزان زیادی در 2 سال اول زندگی شکل می گیرد. همین مسئله توضیح می دهد که چرا بعضی بزرگسالان در شرایط احساسی مانند بچه ها رفتار می کنند. ضمیر ناخودآگاه آنها در بازه زمانی احساسی این گونه شکل گرفته است. بازه زمانی برای توسعه حرکتی تا 5 سالگی است. پژوهشگران آزمایشی انجام دادند که در آن دست یک میمون طوری بسته شد که او تنها می توانست از یک انگشتش استفاده کند. پس از پایان بازه زمانی حرکتی دست او را باز کردند، اما او هرگز یاد نگرفت که از انگشت‌های دیگرش استفاده کند. سلول‌های مغزی که منجر به ناکارآمدی انگشتان شده بود، در طول بازه زمانی توسعه حرکتی به کار دیگری اختصاص یافته بود. یک نمونه مدرن از توسعه حرکتی آندر آغاسی است که چندین بار قهرمان تنیس در جهان شده است. آندره می تواند با واکنش های سریع و توانایی ضربه زدن به توپ، به محض بلند شدن آن از زمین، استراتژی بازی را تغییر دهد. این کار نیازمند واکنش های استثنایی و هماهنگی بی‌نظیر چشم و دست است. آندره همچنین به خاطر برگرداندن سرویس ها به بهترین شکل معروف است. برنامه نویسی حرکتی آندره هنگامی که او چند هفته داشت آغاز شد. پدرش توپی را با نخی بالای سر آندره آویزان کرده بود و هنگامی که آندره به اندازه‌ای بزرگ شده بود که بتواند چیزی را نگاه دارد، پدرش به او راکتی برای ضربه زدن داده بود. پدر آندره شالوده خلق یک پتانسیل عظیم برای توسعه حرکتی را در ضمیر ناخودآگاه آندره بنا نهاده بود. این مفهوم بازه زمانی یادگیری نشان دهنده اهمیت این موضوع است که کودکان باید در معرض انواع اسباب بازی ها، رنگ ها، صداها، مکالمات، تصاویر و تجربیات قرار گیرند. البته این محدودیت‌های برنامه‌ریزی مطلق نیستند، اما غلبه بر آنها می‌تواند مشکل باشد. پژوهش‌های جدیدتر نشان می‌دهد که ممکن است این بازه‌های زمانی مدت زمان بیشتری ادامه یابد و همچنین آنگونه که مغز ما در سنین نوجوانی برنامه ریزی می‌شود نیز در نحوه رفتار بزرگسالی ما تعیین کننده است. از این رو ما به عنوان بزرگسال به احتمال زیاد برنامه‌ها و مفاهیم منفی بسیاری در ضمیر ناخودآگاهمان داریم که پیش از 20 سالگیمان توسعه یافته و بسیاری از آنها از سوی دیگران یعنی پدر و مادر، خویشاوندان، معلم‌ها، دوستان، تلویزیون، جامعه و احتمالاً برخی بازی‌های کامپیوتری خشن القا شده است. شوربختانه بسیاری از این برنامه‌ها و مفاهیم مخرب هستند. به این موارد توجه کنید. سیگار کشیدن، پرخوری، سلامتی ضعیف، خودشناسی ضعیف. دخترها در ریاضی ضعیف هستند. همه سرما می‌خورند. نه، تو نمی‌تونی انجامش بدی یا هرگز توانایی انجامش رو نداری. به خاطر داشته باشید ضمیر ناخودآگاه همه چیز را چه صحیح و چه سوری میپذیرد. اغلب پدر و مادرهای خوشنیت دائم به کودکانشان میگویند تو دختر گنده‌ای میشی، تو خیلی احمقی، نه نمیتونی انجامش بدی، ای پسر شیطون، تو دختری قرار نیست ریاضیت خوب باشه. ممکن است برخی پدر و مادرها و معلمهای بیفکر ضمیر ناخودآگاه جوان و انعطاف پذیر را این گونه برنامه ریزی کنند. تو هرگز بالغ نمیشی. تو هرگز موفق نمیشی. هیچ وقت یاد نمیگیری. تو پسر یا دختر بدی هستی. هیچ وقت فارغ التحصیل نمیشی. این جملات منفی اگر تنها چند دفعه به کودک گفته شوند تأثیری نخواهند داشت، اما اگر تکرار شوند به خصوص در شرایط عاطفی به احتمال زیاد از سوی ضمیر ناخودآگاه پذیرفته می شوند. یک پژوهشگر برآورد کرد که 148 هزار بار به کودکی در سنین ابتدایی زندگیش نه گفته شده بود. تعجبی ندارد که پتانسیل کودکان زیادی بسیار نامحدود است.